اون و چایی و اینا میخوریم. مشکلی که وجود داره این که در سطح صنعت مثلا میری بیسکویت میخریم، میبینیم بیسکویت بازم با شکر درست شده.
درسته.
اونجا در سطح صنعتی اونجا کارخونه دار باید بیاد با استاد دانشگاه هماهنگ بشه، به اصطلاح لینک بشه، ببینه که استاد دانشگاه با دانشجو چه تحقیقی کرده در مورد مثلا چه بیسکویتی روی چه بیسکویتی کار کردن که شهد خرما توش استفاده شده. چون ما توی دانشگاه خیلی پایان‌نامه کار میشه.
بله.
که بیسکویتی تولید شده، چون خب ما داریم میبینیم دیگه، بیسکویتی کار شده که توش، چون من اخیراً پایان‌نامه‌ای دیدم که بیسکویتی کار شده که 60% به جای شکر شهد همین قند مایه خرما استفاده شده.
خانم دکتر چقدر
خب الان اگه یه کارخونه داری بیاد همین فرمولاسیون رو برداره در سطح کلان تولید بکنه، خب این خیلی عالی میشه.
درسته.
یعنی اون بیسکویت سنتی رو دیگه تولید نکنه، بیاد همین بیسکویتی که استاد دانشگاه با دانشجوی خودش ماها و شاید
دو سال
کار کرده، اینو به جایی که تو کتابخونه خاک بخوره همینو بیاد تولید بکنه و در سطح کلان در سطح جامعه این بیسکویت تولید بشه.
بله.
و هم باعث میشه که شکر کمتری در سطح کلان شکر کمتری مصرف میشه برای اون کارخونه.
بله.
هم سلامتی بیشتری گسترش پیدا میکنه.
نیاز به تعامل هست بین کارخونه دار و حالا دانشگاه. که با هم در ارتباط باشن، تعامل داشته باشن و بتونن از علومی که هر روز به روز رسانی میشه، داره پیشرفت میکنه، استفاده کنن و
حال
نفعش هم شامل اون صنعت بشه، کارخونه دار بشه و همین که سلامت مردم، نفعش به مردم هم برسه.
دقیقا.
و سلامت هموطنانمون، همه ما تأمین و تضمین بشه. خیلی متشکرم خانم محمدزاده از توضیحات خوب شما و نکته‌ای که خیلی به جا بهش اشاره کردید. خب خانم دکتر بفرمایید برای ما که شیوه صحیح نگهداری این محصول غذایی به چه شکل هست؟
این محصول غذایی به خاطر این که در واقع آب کمی داره.
بله.
و قند بالایی داره، نیاز به یخچال نداره و در دمای محیط و در واقع دور از نور و دور از گرما و قابل نگهداری هستش. در جای خنک و دور از نور و گرما قابل نگهداری.
خب دکتر این محصول که شما اشاره کردید، حالا سس‌های خرما یا شهد خرما، شهد توت، اینا رو ما تا چقدر توی یخچال میتونیم نگهداری کنیم؟ یعنی اگر یه بسته رو، یه چی میگن، تیوبش رو،
درست،
یه بسته شما خریداری میکنیم میذاریم توی یخچال، تا چند روز برای ما قابل استفاده هست؟
البته مقدار نگهداریشو پشت اون بسته‌بندی نوشته، ولی من فکر میکنم که ما تا 2-3 ماه میتونیم این رو نگهداری بکنیم. البته نیازی نیست ما تو یخچال نگهداری بکنیم، ولی شما تا 2-3 ماه اینو میتونید نگهداری کنید.
یعنی خارج از یخچال هم اگر بگذاریم؟
بله، میتونیم. بله.
مشکلی پیش نمیاد و میتونیم ازش استفاده کنیم. خب چه توصیه‌ای برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان خوراکی های شیرین دارید که در تهیه محصولات غذایی از قند و شکر کمتری استفاده کنند؟ خانم دکتر
بله، همونطوری که گفتم،
البته به یه موردش اشاره کردید.
بله،
شما
بله. همونطور که گفتم که من توصیه‌ام این هستش که هر مصرف شکر رو به حداقل برسونن، مصرف این نوع محصولات رو و محصولات مشابه رو بیشتر محصولات مشابه، مثلا کشمش،
بله،
یا شیره کشمش رو بیشتر کنن و مواظب به سلامتی خودشون باشن. چون فکر کنید ما وقتی که شکر میخوریم فقط داریم انرژی رو در بدن انرژی تولید میکنیم، ولی وقتی قند مایه خرما رو مصرف میکنیم هم داریم انرژی تولید میکنیم، هم داریم مواد مفید به بدن خودمون میرسونیم، هم داریم سدیم و کلسیم و مثلا پتاسیم و کلسیم و آهن به بدن میرسونیم، هم داریم آنتی اکسیدان به بدن میرسونیم، هم داریم مثلا جلوی پارکینسون رو میگیریم،
بله،
هم داریم جلوی آلزایمر رو میگیریم. خب این همه کلی خواص داریم به بدن میرسونیم، پس چرا این کارو نکنیم؟
خیلی هم عالی. این توصیه که شما بیشتر برای حالا مصرف کننده ها میتونید داشته باشید، برای تولید کننده هم که
یه مثال هم زدم خدمتتون،
بله، مثال خیلی خوبی هم بود.
ارتباط تولید کننده باید با دانشگاه بیشتر بشه، این تولید کننده باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشه. چون من 10 سال تو صنعت کار کردم،
بله،
غیر از این که الان تو دانشگاه هستم 10 سال تو صنعت کار کردم. تولید کننده ها، خیلی از تولید کننده های ما سنتی کار میکنن. تولید کننده مسئول فنی در کارخونه باید یه بخشی داشته باشه، هر کارخونه ای باید یه بخش R&D، بخش تحقیق و توسعه داشته باشه،
بله.
یعنی باید یک آزمایشگاهی باشه، مسئول فنی در اون آزمایشگاه بیاد به عنوان مثال قند مایه رو، قند مایه خرما رو به عنوان مثال که اینجا مورد بحث ما هست، بیاد تو محصولش، تو بیسکویتش یا توی مثلا کیکش بزنه، ببینه که این قند مایه خرما رو تو محصول میزنه، این محصول چه مزه‌ای پیدا میکنه،
بله.
مثلا اون محصول جدید رو بده کارکنان همونجا مثلا بخورن، ببینن به مزاق اونا میاد یا نمیاد، همونجا مورد آزمایش قرار بده. حالا اگه نمیخوام با دانشگاه در ارتباط باشن، همون توی همون در سطح همون کارخونه مورد آزمایش قرار بده. یعنی محصول فنی در اونجا در بخش تحقیق و توسعه این کار رو انجام بده. یعنی
دوسته.
یه بخش علمی توی همون کارخونه داشته باشن. این پیشنهاد من برای تولید کننده، این پیشنهاد دوم من برای بخش تولیده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده. امیدوارم که صدای شما به گوش تولید کننده های عزیز و محترم هم برسه و اتفاقات خوبتری
خواهش میکنم
بیفته.
ولی متاسفانه همش بخش تولید کننده به اقتصاد فکر میکنه، فکر میکنه یه کاری کنه که مثلا هزینه ها بیاد پایین،
سود بیشتری شامل حالش بشه. درسته،
چون این کار باعث میشه که یه مقدار هزینه داره دیگه.
درسته،
میخواد با کاهش دادن هزینه خب سود بیشتری رو شامل حالش کنه، به همین جهت این کار شاید نکنه. ولی خیلی از کارخونه های ما هم هستن که بخش آرندی هم دارن،
بله،
ولی خیلی ها هم هستن که ندارن. پیشنهاد من، سوی خطاب من، اون افرادی هستن که ندارن.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم دکتر محمدزاده.
برحال
این برنامه یک جاییست برای اینکه همه ما دست به دست هم بدیم و فضای رو به وجود بیاریم که سلامت جامعه درش لحاظ بشه. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز. ما سوال یک مخاطب عزیز رو هم داشته باشیم از محصرتون. 0910 10 26 برای ما نوشتن: سلام، آیا نانهای خوش شده فاسد نمیشن و هر زمان که بخوایم میتونیم ازشون استفاده کنیم؟
نانهای خشک تا زمانی که جاشون خوبه، یعنی شرایط محیط براشون همونطور، یعنی رطوبت بهشون مرطوب نشن، جاشون خشک و دور از رطوبت باشه، آره، یعنی خراب نمیشن، اما به محض این که جاشون مرطوب باشه رطوبت جذب کنن اونام فاسد میشن.
فقط رطوبت یا گرد و غبار هم میتونه تاثیر داشته
باشه؟ ببینید وقتی که گرد و غبار بهشون بچسبه، روشون بشینه، وقتی در جای مرطوب قرار بگیرن شروع میکنن به فاسد شدن.
درسته.
یعنی گرد و غبار روشون بشینه در جای مرطوب شروع میکنن به فاسد شدن، اما اگه گرد و غبار روشون بشینه تا موقعی که مرطوب نشن
اتفاق خاصی
نمیفته. ولی وقتی که یعنی رطوبت باعث میشه که اون گرد و غباری که روشون نشسته شروع میکنه به فساد.
درست. خیلی متشکرم خانم دکتر محمدزاده. انشالله که این مخاطب عزیز هم پاسخ سوال خودشون رو در این برنامه دریافت کرده باشن. برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امروز پاسخگوی سوالات ما بودید در برنامه غذا سلامت زندگی. روز خوبی داشته باشید خانم دکتر. خدا نگهدارتون.
مرسی. ممنونم. خدا نگهدارتون.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه غذا سلامت زندگی رسیدی. متشکرم که ما رو همراهی کردی تا ثانیه‌های پایانی. تهیه کننده برنامه امروز سلماز عطایی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، صدا بردار سینا احمدی پور و من رویا کاظمی گوینده برنامه در خدمت شما عزیزان بودیم. انشالله که همواره تندرست و بانشاد باشید و خداوند نگهدارتون باشه.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره‌ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901952595 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خودم یه کاروان حسرت و آه، یکی از نرفته های چشم راه، دل کنعانی و آواره ای دار، یه فرات عشق تو عمق هر نگاه، سکوت بیامونا رو دوست دارم که فقط گریه کنم به اشتیاقت، آرزوی حقیقه شبام یک بار زندگی کنم تو خلوت رواقت، زندگی کنم تو خلوت رواقت. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میون این پیاده ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برد نشم، بلکه این جوری آروم بشم. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میون این پیاده ها گریه کنم، خب منم میخوام یه سفر میام خدمت شما آرام نشم. تقدیم نگارم همه دورا زدم رسیدم اینجا، فهمیدم فقط همین یه راه دارم، جالبه هر کی با هر دینی که باشه دل به دریا زده و تو این مسیر مریض غیر مسلمونم میارن که شفاش از همین تربت بگیره، که شفاش از همین تربت بگیره. من از قافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میون این پیاده ها گریه کنم، تو مسیر تو پا برهنشم، بلکه این جوری آروم بشم. من از غافل جا مونده کجا گریه کنم، چی میشد میونه این.
عرض ادب و ارادت خدمت شما هموطنان عزیزم، همراهان بسیار فهیم و دوست داشتنی شبکه رادیویی سلامت، کتاب بدین لحظه با مجموعه برنامه‌های نوبت اول این شبکه رادیویی همراه بودید و جا داره که از طرف خودم و همکارانم در این نوبت پیشا پیش فرا رسیدن اربعین حسینی رو به همه شما سوگواران عزیز تسلیت بگم. آخرین برنامه‌ای که در این نوبت کاری تقدیمتون خواهیم کرد در گذرگاه تندرستی نام داره که دعوت می‌کنم بشنوید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 27 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در کنار پزشکان ایرانی و سوریانی که به بغداد مرکز خلافت عباسیان راه یافتند و منشأ اثرات فراوان در دانش پزشکی شدند، تنی چند از پزشکان هندی نیز در دربار خلفای عباسی به ویژه هارون الرشید حضور داشتند. برای اولین بار این پزشکان به دستور برمکیان به بغداد رفتند. آنان افزون بر تخصص در امر طبابت، در ترجمه آثار هندی و سانسکریت به عربی هم فعالانه شرکت داشته و منشأ انتقال علوم هندی به جهان اسلام شدند. از میان اینان یکی صلاح بهله هندی بود که به دستور یحیی بن خالد برمکی برای معالجه هارون به عراق فراخوانده شد. به این ترتیب این نقش خاندان ایرانی نژاد برمکی در گسترش دانش پزشکی به دیگر تلاش‌های آنان در این زمینه افزوده می‌شود. پزشکی که بخش مهمی از آن توسط خاندان‌های ایرانی نژاد رشد و گسترش یافت، در آغاز با استخدام پزشکان مسیحی صورت گرفت، اما رفته رفته به دست پزشکان مسلمان بارورتر و استوارتر شد. از پزشکان مسلمان ایرانی برجسته سده های نخستین دوره اسلامی میتوان از علی ابن ربن طبری یاد کرد که از اهالی طبرستان ایران بود. او پزشکی جدید الاسلام و پسر یک پزشک مسیحی ایرانی بود. این علی ابن ربن در زمان متوکل خلیفه عباسی در شمار ندیمان وی قرار گرفت و کتابی هم در پزشکی نوشت به نام فردوس الحکمه که از قدیمی ترین کتابهای طبی است. او ضمن تلفیق طب بقراطی و جالینوسی با معارف هندی، فصل جداگانه ای نیز به پزشکی هندی اختصاص داد. شاید بتوان گفت علی ابن ربن طبری نخستین مسلمانی است که در دانش پزشکی به مقام والایی رسید. پس از او پزشک مسلمان دیگر ایرانی ای که گوی سبقت را از همردیفان غیر مسلمانش رو بود، محمد ابن زکریای رازی است که اصطلاحاً او را زکریای رازی هم میگویند، اما باید بدانیم که زکریا نام پدر اوست. رازی نخستین پزشکی است که علل و عوامل روانی و روحی را در معالجه و طبابت درک کرد و بر این باور بود که طبیعت و مزاج جسم تابع اخلاق نفسانی اوست و حتی کتابی به نام الطب الروحانی را در این زمینه تألیف کرد. محمد ابن زکریای رازی با تألیف کتاب الهاوی بزرگترین دانشنامه پزشکی جهان اسلام را تا آن روزگار تدوین کرد. او به ویژه نخستین کسی است که دو بیماری آبله و سرخک را به خوبی شناخت و کتاب آبله و سرخک او حاصل بخشی از مهمترین تحقیقات پزشکی در تمدن اسلامی و علم پزشکی به طور کلی به شمار می رود. اگر بدانیم که رساله آبله و سرخک رازی از سال 1498 تا 1666 میلادی 40 بار به زبان لاتین چاپ شده، میزان نفوذ و شهرت او را در خواهیم یافت. رازی نخستین طبیبی است که ملقب به طبیب بیمارستانی شده است، چرا که تجربه و آزمایش را در علم طب وارد نمود. او در کتاب قصص و حکایات المرضا با ذکر نام بیماران به نوع بیماری و گفتگویی که با بیمار نموده پرداخته و شیوه درمان را مطرح کرده است، چیزی که اصطلاحاً امروزه شرح حال بیمار گفته می شود. به نوشته ابو ریحان بیرونی، رازی در آغاز شعبان سال 251 هجری، آگوست 865 میلادی در شهر ری دیده به جهان گشود. محمد محیط طباطبایی بر این باور است که رازی که منسوب به ری است، باید ری یا رایی نامیده می شد. اما از آنجا که نام دیرین این شهر در زبانهای قدیمی متداول راج یا راگ یا راگا یا رقه گفته می شد، شهر جدید را به همان اصل دیرین شهر که راز باشد نسبت داده بودند و اهل ری را رازی می گفتند. نام محمد ابن زکریای رازی در کتابها با عنوانها و اوصاف مختلفی مانند جالینوس عرب، فیلسوف عرب، طبیب مارستانی و طبیب مسلمان خوانده شده است. رازی در ابتدای زندگی بیشتر به موسیقی متمایل بود و در نواختن عود و خواندن آواز استاد بوده است. لوین فیگیه، مورخ غیر ایرانی، نوشته است که رازی در 20 سالگی نواختن عود را کنار گذاشت و به جانب فلسفه، طبیعیات و طب روی نهاد. ابن ابی اسیبعه، مورخ عرب، هم نوشته است رازی دانش پزشکی را در بزرگسالی فرا گرفته است. بر ما آشکار نیست که پدر رازی زکریا اهل علم بود یا نه، که فرزندش محمد را برای تحصیل کردن تشویق کرده باشد یا نه، و بیشتر به نظر می رسد به مناسبت شغلی که داشته او را به کسب و کار مشغول نموده است. به این ترتیب گویا رازی تحصیل مرتب و منظم چه در کودکی و چه در نوجوانی نکرده و در کار زرگری و سر و کار داشتن با بوته کیمیا با پدر شریک بوده و در حین کار زرگری اطلاعاتی در باب علم شیمی هم کسب کرده است. با وجود این، از آنجا که ری در آن زمان یکی از مراکز علمی دوران بوده و کتابت و مساجد و حلقه های درسی برای آموختن علوم وجود داشته، چنین به نظر می رسد که درهای دانش برای رازی باز بوده است. پس از آن که رازی پدر خود را در جوانی از دست داد، راهی بغداد شد تا به دنبال رویای شخصی خود برود. شاید این سفر برای دست یافتن به علم کیمیا بوده باشد که ذهن رازی را در سراسر عمر به خود مشغول کرده بود، اما تقدیر چنین رقم خورد که کیمیا خود رازی باشد و از مس وجود رازی طلای ناب تهیه گردد که بیشک همانا اکسیر واقعی علم او بوده است. آنچه شنیدید برنامه 27 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 28 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.